آشنا با من بیا، با من بخون با یک صدا، هنگام گل کاری شده، موج صدا جاری شده.
به نام خالق زیبایی ها، ایرانیان سلام، عصر تابستانی شما بخیر. اینجا تهران رادیو ایران یک دو صداست. به مسابقه پرشور و هیجان یک دو صدا خوش آمدید. دوستان عزیزم، فردا 27 شهریور روز شعر و ادب فارسی و روز بزرگداشت استاد سید محمد حسین شهریار، شاعر پارسی سرای اهل تبریز و سراینده منظومه زیبای حیدر باباست. این روز رو به همه اهالی شعر و ادب فارسی تبریک میگیم و امیدواریم همه ما بتونیم به شایستگی تمام میراث گرانبهای شعر و ادبیات فارسی رو قدردان باشیم. در فصل هشتم یک دو صدا با مرحله فینال این مسابقه در کنارتون هستیم. 4 نفر برتر به این مرحله راه پیدا کردند که این 4 نفر طی 8 روز متوالی و در هر روز یک چالش رو پشت سر میذارن. دیروز دوستانمون با مهمان برنامه گفتگوی حضوری داشتن و امروز هم رقبا گفتگو دارن، اما این بار به صورت تلفنی و به این صورت که هر شرکت کننده با مهمان تلفنی برنامه که ممکنه کارشناس هواشناسی، کارشناس روانشناسی و یا کارشناس ورزشی باشه، گفتگوی تلفنی رو انجام میدن. خدمت دوستان ارجمندم عرض کنم که هر بخش یا چالش برای هر شرکت کننده 3 امتیاز داره. 4 داور داریم که هر شرکت کننده حداکثر تا 12 امتیاز رو در هر روز و تا 96 امتیاز در پایان روز هشتم میتونه از داورها بگیره. با این پیش سخن، با 4 روز از مسابقه فینال فصل هشتم، یعنی چالش گفتگوی تلفنی با کارشناسان، همراه ما باشید. اگر شنونده همیشگی این مسابقه بوده باشید، با داوران فصل هشتم آشنا هستید. استادانی کاربلد و مجرب که همه اهالی یک دو صدا خدمتشون عرض ارادت و احترام دارن. با داوران فصل هشتم آشنا میشید.
آرش آبسالان، کارگردان تئاتر و مدرس صدا و بیان.
فاطمه ی آل عباس هستم، گوینده ی رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم، بهروز تشکر هستم، مجری رادیو و تلویزیون.
حسن همایی هستم، گوینده ی رادیو ایران.
فینالیست های فصل هشتم با آمادگی کامل منتظرن تا چالش روز پنجمشون رو هم اجرا کنن. دوستان خودتون رو معرفی کنید.
مرضیه وحدانی نژاد هستم، شرکت کننده شماره 1.
معصوم حقی، شرکت کننده شماره 2.
فرشید کارگزاری، شرکت کننده شماره 3.
فرناز رسولی هستم، شرکت کننده شماره 4.
در هر برنامه زندگی رادیویی یا تلویزیونی، بنا به فراخور برنامه، گاهی پیش میاد که تهیه کننده با کارشناس هواشناسی یا روانشناسی یا کارشناس ورزشی ارتباط تلفنی برقرار میکنه تا سوالاتی که مد نظر پرسیده بشه و اطلاعاتی که لازمه در اختیار شنونده های عزیز قرار بگیره. بنابراین مجری رسانه امروز باید بتونه خیلی خوب از پس چنین گفتگوهایی بر بیاد، زمان برنامه رو مدیریت کنه و در زمانی بسیار کم بتونه اطلاعات مفیدی که لازمه از کارشناس هست بپرسه و پاسخ بگیره. با این پیش سخن به اتفاق بخش گفتگوی تلفنی با کارشناسان رو میشنویم. این بخش برای هر شرکت کننده 3 امتیاز داره. میریم سراغ شرکت کنندگی شماره 3 که با کارشناس ورزشی قرار هست گفتگو کنند. موضوع گفتگوی شما در مورد تأثیر کرونا در برگزاری رقابت‌های فوتبال داخلی باشه لطفاً. گفتگوی تلفنی شرکت کننده شماره 3 رو با کارشناس ورزشی میشنویم. موضوع گفتگوی شما در مورد تأثیر کرونا در برگزاری رقابت‌های فوتبال داخلی خواهد بود. شما 3 دقیقه فرصت دارید آقای کارگزاری. موفق باشید.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب ایمان عارضه، امیدوارم حالتون خوب باشه.
به نام خدا. منم سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو ایران و اساتید محترم، امیدوارم که حال شما هم خوب باشه. خدمتتون هستم.
درود بر شما جناب عارضه. ببخشید عذرخواهی میکنم، آیا دستورالعمل‌های بهداشتی در مسابقات فوتبال رعایت میشه؟
ببینید، سوال شما سوالیه که پاسخش نیاز به توضیح داره. مطمئنا به صورت کامل خیر. مواردی داشتیم که در رقابت لیگ برتر فوتبال در اثرگیری مسابقات به کرونا مبتلا شدن و مدتی رو از گردونه مسابقات دور بودن. نشون میده که یا دستورالعمل‌ها به شکل کامل رعایت نشده، یا بازیکن‌ها و مربیان خیلی جدی نگرفتن ماجرا رو، یا اینکه اصلا بازیکنان در جریان فرایند ورزشی و فوتبالی به این مسئله مبتلا نشدن و اون مسئله که طی میکنن تا برسن به منزل یا اردو،
بله،
به این هم مبتلا شدن متاسفانه.
درود بر شما. مگر قبل از بازی تست کرونا گرفته نمیشه از بازیکن‌ها؟
ببینید، با توجه به زمان بر بودن و هزینه داشتن تست کرونا، اول اعلام شد که هر 5 روز یک بار این اتفاق میفته، ولی مسئله که وجود داره اینه که مرکز ایفمارک یک پروسه رو اعلام کرد. اونم این بود که به عنوان مثال اگر شنبه تست کرونا گرفته بشه، یک شنبه پاسخش بیاد منفی باشه، بازیکنی که باید سفر کنه به یک شهری برای برگزاری مسابقه یا با اتوبوس یا با هواپیما، امکان داره که در همین مسیر ناقل بشه. اینه که با این سازوکاری که الان دوستان در نظر گرفتن، یه جورایی امکان پذیر نیست که بگیم همه فوتبالیستا در تقابلی که در زمین مسابقه دارن کاملا پاک و عاری از ویروس کرونا مقابل هم قرار میگیرن.
خب به نظر شما چیکار میتونیم بکنیم؟ آخه ببینید، الان این خیلی خطرناکه، چون بازیکنان همش با هم در ارتباط، یعنی با هم برخورد فیزیکی دارن، با داور برخورد فیزیکی دارن و نزدیک هم هستن، مثلا فاصله هم رعایت نمیشه. این خب باعث ابتلا به کرونا میشه برای همه بازیکنان.
ببینید، رشته ورزشی فوتبال متاسفانه تافته جدا بافته است، یعنی با همه رشته‌های ورزشی متفاوته و دیدیم که دستور برگزاری مسابقات از جایی بالاتر از وزارت ورزش و جوانان صادر شد برای حالا به اون چیزی که دوستان میگفتن بحث ایجاد نشاط اجتماعی، مسابقه فوتبال رو دوباره برگزار کردن. ولی شما رشته‌های پربرخورد و انفرادی رو مثل کشتی، جودو، تکواندو، کاراته نگاه بکنید، مسابقاتش مجوز نگرفته، هیچ کس نمیدونه باید چه کار بکنیم. خیلی پروسه و شرایط سختی رو داریم و باید طی بکنیم برای اینکه بتونیم مسابقات ورزشی رو برگزار بکنیم. منهای فوتبال، برگزاری بقیه مسابقات به ویژه رشته‌های برخوردی کار بسیار دشواریه و یه جورایی یه هندونه در وسطه است و هیچ کسی نمیتونه تضمین بکنه که یه مسابقه ورزشی برگزار بشه بدون تلفات کرونایی.
خب با این تفاصیل که شما دارید میفرمایید، این خیلی خطرناکه، ولی خب با این توضیحاتی هم که میدید گویا چاره‌ای هم نیست، باید مسابقات برگزار بشه. با توجه
به ببینید، اواخر همین ماهی که درش هستیم، شهریور ماه، کشور قطر پذیرفته که میزبان متمرکز ادامه مسابقات گروهی لیگ قهرمانان باشگاه آسیا باشه.
بله.
منتها پروتکل‌ها و دستورالعمل‌هایی که کشور قطر تهیه و تضمین کرده بسیار سختگیرانه است. یعنی اینکه فوتبالیستایی که میخوان وارد دوحه بشن، قبل از ورودشون باید تست PCRشون منفی باشه. اگر منفی بود و با پرواز آمدن، باز هم باید برن تست کرونا بدن. اگر تست کروناشون منفی بود، اون وقت میتونن وارد مسابقات بشن.
خیلی ممنونم
برای این مسئله. باید این تحقیریو انجام بشه.
خیلی ممنون از توضیحاتی که دادی جناب عارضه. سپاسگزارم ازتون. روز خوبی رو داشته باشید.
تشکر میکنم از جناب آقای کارگزاری و همینطور از همکار محترمم جناب آقای عارضه. میریم سراغ هیئت محترم داوران. آقای تشکر.
مصاحبه خوبی بود. ببینید، ما یه جاهایی آقای کارگزاری خیلی با احترام نباید اجازه بدیم که مصاحبه شونده عنان اختیار رو از مصاحبه کننده بگیره.
بله.
این حالا با ایمان عارضه بود، صحبت کردید، خبرنگار ورزشی، گزارشگر ورزشی، اتفاق خیلی هم. اما برخی از مسئولین با زرنگی و با تدبیری شروع میکنن به صحبت کردن و از این کلمات استفاده میکنن. اجازه بدید من نکته پایانی رو بگم. در آخر باز به این نکته من اشاره بکنم. مسئله مهمی هست که هر بار از این اصطلاحات استفاده میکنن که زمان مصاحبه رو از شما بگیرن و مال خودشون بکنن. شما با زیرکی و کمال احترام به گونه که نه به او بر بخوره نه شنونده بگه عجب مجری ناآگاه به روابط اجتماعی رادیویی است که اجازه نمیده طرف صحبتشو بکنه، ولی در مجموع این گفتگوتون خوب بود.
خیلی متشکرم آقای آبسلان.
خواهش می‌کنم، اون روح ورزشی تو اون شتاب کلامی آقای کارگزاری بود، ولی این درود بر شما تکه کلامشون بود که خیلی گفتید، یعنی زیاد بود دیگه درود بر شما. و یه نکته هم که باز به ذهنم رسید، برخورد فیزیکی اگه اشتباه نکنم توی ورزش یه معنای دیگه میده و شاید منظور شما تماس فیزیکی.
بله بله.
خیلی متشکرم. آقای همایون بفرمایید. خواهش می‌کنم.
آغاز گفتگوی شما میتونست مقدمه بهتری داشته باشه. شما از کلیت‌ها بپرسید. او که فقط کارشناس فوتبال نیست. میتونید از تمهیدات وزارت مثلا وزارت ورزش و جوانان در مورد پیشگیری از این بیماری همه‌گیر میپرسیدین. خب دامن هممون رو گرفته آقای آرزو. در ورزش کرونا با شما چه کرد؟ چه کاری رسانه کرده؟ اونایی که نمیتونن برن چجوری میتونن ببینن و اینا؟ طرح ناقص بعضی سوالات به قول معروف اون سوالو میسوزونه.
خیلی متشکرم خانم آل‌عباس.
متشکرم. نکات اصلی رو صداور دیگه گفتن، فقط آقای کارگزاری این اجراتون رو من نسبت به اجرای دیگر در برنامه قبل دوست داشتم، انگار در این رشته میتونید آدم متخصصی باشید. بله، فقط زمانی که به شما اشاره میکنن در هر برنامه شما یه مقدار هول میشید، سریع با دو تا جمله میشه جمعش کرد و اصلا نگران این نباشید که زمان تموم شده، چون شما این حق رو دارید که کلامت رو به یه جای برسونی و تمام بکنی. اینجوری نیست که اگر اشاره کردید به شما که زمان از دست رفت شما همونجا وسط جمله قطع بکنید.
خیلی متشکرم. نوبت میرسه به شرکت کننده شماره یک خانم مرضیه وحدانی نژاد. گفتگو میکنند با کارشناس فناوری برنامه در مورد نقش فضای مجازی در ایام کرونا.
سلام میکنم خدمت شما جناب آقای مهندس کیوان نقره‌کار.
متشکرم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان خوب این برنامه، در خدمت شما هستم.
بزرگوارین. جناب آقای نقره‌کار، شما به عنوان کارشناس فناوری کارکرد فضای مجازی در ایام کرونا رو چطور ارزیابی میکنین؟
به هر حال تمام دنیا از فناوری اطلاعات و ارتباطات، از فرصت‌هایی که فضای مجازی در اختیار ما قرار داده، سعی کردن که در جهت کاهش مشکلاتی که در این زمینه وجود داره استفاده بکنن. در کشور ما هم خوشبختانه روی کرد به این موضوع رفته و اینکه ما بتونیم از این فرصت‌ها استفاده بکنیم. اما اگر بخوایم این موضوع رو ارزیابی بکنیم، سوالی که شما مطرح کردید، خب نیاز به داره که ما زیرساخت‌هایی که داریم رو بررسی کنیم، ببینیم آیا زیرساخت‌های موجود در کشور ما مثلا پوشش اینترنت، خدماتی که ارائه میشه، خدمات تجارت الکترونیک، تو این زمینه آیا به خوبی انجام شده یا نه، که حالا این جای صحبت و بحث داره.
جناب آقای مهندس، با توجه به اینکه خب ما قبل از کرونا شاید کمتر به این موضوع میپرداختیم، الان چه تمهیداتی اندیشیده شده برای کیفیت بخشی به نرم افزارهای داخلی، با توجه به اینکه ما حداقل مهمترین نهادمون مثل مدارسمون دارن از نرم افزارهای داخلی استفاده میکنن، مثل نرم افزار شاد. من میخوام ببینم چقدر سرمایه گذاری میشه از نظر نیروی کاری، نیروی انسانی و همطور مالی برای نرم افزارهای داخلی.
به واسطه همین کرونا توجه دستاندرکاران، تصمیم گیرندگان تا به هر حال استفاده کنندگان که میتونن همه مردم باشن، به موضوع فناوری بیش از پیش شده. حالا در حوزه آموزش که شما هم اشاره کردید، خب این اتفاق افتاده با توجه به اینکه سال تحصیلی هم آغاز شده و ما میبینیم که از ظرفیت‌های فضای مجازی داره استفاده میشه، ولی جا داره که بهتر به این موضوع توجه بشه. یعنی در بازه زمانی که شاید از همون ابتدا که کرونا اعلام شد در کشور تا مهر ماه، که حدوداً بگیم مثلا 9 ماه زمان وجود داشت، میتونستیم همین نرم افزارهای بومی که شما اشاره کردید یه بهبود بهتری ببخشیم، پوشش اینترنت رو گسترش بهتری بدیم. امیدواریم که در دستور کار قرار بگیره و همین گونه که داریم میبینیم اتفاقات خوبی افتاده، انشالله با همین خوبی و البته با سرعت بیشتری این کارها پیگیری بشه.
گزارشی یا آماری از پیامدهای مثبت و منفی در استفاده از فضای مجازی در این ایام در دست هست؟
بله، خب گزارش‌های مختلفی رو نهادهای زیرفت ارائه کردن. سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور گزارشی رو اعلام کرده از آسیب‌هایی که به کسب و کارهای سنتی خورده و اینکه چگونه کسب و کارهای فناورانه تونستن به اونها کمک بکنن. آخرین آماری که من شنیدم آسیبی بود که به حوزه گردشگری در حوزه کرونا خورده بود که حدود 12,000 میلیارد تومان بود در همین ایام، ولی خب به هر حال فناوری تا بخشی از اون رو میتونه جبران بکنه و این رو هم ما در نظر بگیریم. فناوری یک ابزار، راهکارش زمانی اتفاق میفته که ما به عنوان مصرف کننده بتونیم تماما این فرآیند رو فراهم بکنیم. اگر کسی هم که در اون نهاد بالاسری نشسته بخواد تمامی این حوزه رو دیر در حقیقت ارائه بکنه، باز دوباره ما مشکل رو داریم.
خیلی ممنون، سپاسگزارم. عذرخواهی میکنم، ما چون زمان برنامه‌مون اندک هست مجبوریم که از شما خداحافظی بکنیم. روز بسیار خوبی داشته باشین. متشکرم.
خیلی تشکر میکنم. میریم سراغ هیئت محترم داوران. جناب آبسالان بفرمایید.
سرکار خانم وحدانی نژاد یه گوشمندی خیلی خوبی که داشتن از هم پوشانی با کلام که هی حرف مهمان و مجری توی همدیگه بره پرهیز کردن، مگر در اون لحظه آخر که صحبت‌های مهمان برنامه نشون میداد دیگه توی شیب پایانش هست و نیاز نبود اون شاید یه ذره یک ثانیه دو ثانیه صبر می‌کردیم اتومات تموم می‌شد.
خیلی متشکرم آقای همایی.
سرباهنگ بیانتون و صداتون برای گفتگو با یه کارشناس آی‌تی خوب بود، اما مقدمه شما میتونست پاسخی باشه که جناب نقره‌کار به اولین سوال شما دادن. شما بعد حداقل خودتون رو تا حدی آشنا با این قضیه نشون میدادید، میگفتید من بعد در مورد نقش فضای مجازی صحبت کنم، الان گروهی از دانش آموزان هستن که دسترسی به اینترنت ندارن، تکلیف اونا چی میشه، بخشی از والدین حتی قدرت خرید بسته اینترنتی رو ندارن، اونا چه میکنن و بایدها و نبایدهای دیگه. در کل خوب بود، ضمن اینکه جناب آقای مهندس، جناب آقای دکتر عناوین خوبی نیستن، ما او رو با تحصیلات و مدرکش نمیشناسیم. میتونید بگید جناب نقره کار یا آی مهندس نقره کار یک بار.
خیلی متشکرم خانم عباس.
بله همینطور که گفتن، من هم به نظرم ضرب آهنگ کلامتون، ادبیات کلامتون خیلی خوب بود برای گفتگو، منتها حتما نیاز به یک مقدمه خوب داریم در یک گفتگوی جذاب که مخاطب رو جذب بکنه. شما درباره چی با چه کسی میخواید صحبت کنید؟
آی تشکر.
لطفا دوستان از طرح سوالات طولانی پرهیز بکنن، یک زمان محدود در اختیار شما گذاشته شده، این عنایت رو داشته باشید نسبت به خودتون. این یه موضوع. من هیچ موقع با این جمله نتونستم کنار بیام، چون زمان برنامه اندکی با شما خداحافظی میکنم.
اصلا زمان مشخص اتفاقا.
آره یعنی نه اصلا محدود بودنش، زمان برنامه کمه، زمان برنامه اندکی، تقریبا میشه گفتش که بیش از نیمی از مجریان رادیو تلویزیون دچار این معضل هستن.
خیلی متشکرم.
جمله بهتری نداره. زمان ما رو به پایانه. مدیریت بکنیم زمان رو که.
خیلی ممنون از مدیریتتون آقای تشکر. خب نوبت میرسه به شرکت کننده شماره 4 فرناز رسولی که گفتگو میکنند با کارشناس هواشناسی کشورمون خانم گودرزی.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت سرکار خانم گودرزی، کارشناس محترم هواشناسی، بنده رسولی هستم و خوشحالم که با شما گفتگو میکنم.
به نام یاد خدا، منم از سلام و وقت بخیر دارم حضور شما خانم رسولی عزیز.
متشکرم. با توجه به اینکه به روزهای پایانی فصل تابستان نزدیک میشیم، پیش بینی خودتون رو درباره وضع جوی در نیمه دوم شهریور ماه بفرمایید.
اگه بخوام در مورد بارش ها صحبت کنم، امشبم در برخی نقاط استان اردبیل، سواحل غربی دریای خزر، ارتفاعات البرز مرکزی مثل گیلان، مازندران، تهران، البرز، قزوین بارش و باران، حالا گاهی رعد و برق و وزش باد به نسبت شدید رخ میده. فردا در گیلان، مازندران، گلستان، برخی نقاط اردبیل و برای بعد از ظهر سه‌شنبه روی ارتفاعات البرز، ارتفاعات زاگرس مرکزی و جنوبی یکبار پراکنده گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد موقتی رخ میده. باید خانم رسولی بگم برای روزهای پایانی هفته تو بیشتر مناطق کشورمون دیگه شاید کاهش دما هستیم. نوار شرقی کشورمون هم تا چند روز آینده بوده گرد و خاک رو داره، به ویژه منطقه زابل که سبب کاهش تو مناطق میشه. تهران برای امروز بعد از ظهر دیگه افزایش ابروی وزش باد رو داره، بیشینه دما 36 درجه شد.
با توجه به میزان بارش ها و کاهش دما که شما فرمودید، این میزان بارش آیا در وارونگی دما که در فصل پاییز و در واقع روزهای پایانی تابستان و آغاز پاییز هستیم، آیا تأثیری در وارونگی دما و اینکه زودتر ما به اون وارونگی دما برسیم تأثیری میذاره یا خیر؟
نه فکر نمی‌کنم خیلی تأثیر داشته باشه. حالا درسته که ما امسال فصل تابستونمون یکم خنک‌تر بود نسبت به سال یکی، حالا بی سابقه نبوده، جزء اون کم سابقه ها بود و همینطور بارندگی‌هایی که داشتیم، مونسون در جنوب کشورمون خوب عمل کرد، بارش‌هایی رو حالا در جنوب کشور داشتیم. نه در مورد وارونگی اصلا فکر نمی‌کنم ارتباطی به وارونگی دما داشته باشه.
بسیار سپاسگزارم از شما. شما، خیلی ممنونم، خدا نگهدارتون.
خواهش میکنم، وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
خیلی تشکر میکنم. میریم سراغ هیئت محترم داوران. خانم علی‌عباس عزیز.
خانم رسولی عزیزم، شما یه عادتی دارید که در ابتدا برای گفتگو با هر مهمانی میگید من خیلی خوشحالم از اینکه با شما صحبت میکنم. چرا ما باید به عنوان گوینده رسانه که الان شما در جایگاه اون شخص قرار میگیرید، چرا باید خوشحال باشیم از اینکه با کارشناس هواشناسی صحبت میکنیم؟ من یه وظیفه دارم، ایشون هم یک وظیفه داره. وظیفه ایشون این هست که به مردم بگه وضعیت جوی چگونه است. نکته اول. نکته دوم این که پیش بینی خودتون نه، ایشون پیش بینی نمیکنه. دستگاههایی هست در ایستگاههای هواشناسی، نمودارهایی هست و آن چیزی رو که رصد میکنن به مردم میگن. ایشون توضیح دادن درباره شرایط جوی حال حاضر. پس سوال ما درباره وارونگی دما سوال کاملا منفکی بود از موضوع و مناسب این فصل اصلا نبود. متشکرم.
خیلی متشکرم آقای همایی.
گفتگو با یک کارشناس هواشناسی معمولا وقتی میخواد به عدد و ارقام دما و اینا برسه باید به صورت زنده انجام بشه. برنامه ما به طور زنده تقدیم شنونده ها نمیشه. امکان داره وقتی دارن آماری رو به مردم میدن، مردم با آمار اون روز مقایسهش کنن و بگن این که اشتباه میگه، اصلا 35 درجه نبود. میتونید سوالاتی رو مطرح کنید که الان اگه پاسخ بده هیچ ایرادی نداره. مثلا شیفت های کاری کارشناسان هواشناسی چه شکلیه؟ چند تا ایستگاه داریم که ارزیابی میکنن وضعیت هوا رو؟ اصلا نحوه ارزیابی وضعیت آب و هوا در کشور به چه شکله؟ اگر زنده بود شما نمره بیشتر میگرفتید.
خیلی متشکرم آقای آبسالان.
سوالی که خانم رسولی پرسیدن، کارشناس برنامه نشنید اون سوال. ایشون در مورد نیمه دوم شهریور پرسش عام پرسیدن و ایشون تخصصی دما رو گفتن. با این پدیده اگه مواجه بشید چه باید کرد؟ من این سوال خودمه.
خب باید برگشت و تاکید کرد. آره. سوالم این بود.
خیلی ساده. که با پوزش سوالی که از شما پرسیدم درباره نیمه دوم شهریور بود. شما نیازی نیست که بگید شما به اشتباه دارید میگید، چون اونجا هم بحث احترام مصاحبه شونده خیلی مهم میشه. در این حال که سوالات جذاب تری میشد پرسید، برای اینکه این سوالات هواشناسی و پیش بینی هایی که گفته میشه در تمام بخش های خبری و تولیدی سازمان داره مطرح میشه. سوالات جذاب تری که ما نمیدونیم که چه خبره در سازمان هواشناسی.
بله، خیلی تشکر میکنم. نوبت میرسه به شرکت کننده شماره دو، خانم معصومه حقی گفتگو میکنند با جناب سرهنگ شرافتی، جانشین پلیس راه راهبر ناجا.
سلام عرض میکنم جناب سرهنگ شرافتی، جانشین پلیس راه راهبر ناجا، امیدوارم حالتون خوب باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی متشکر. بندم عرض سلام و ادب احترام دارم به حضور جناب عالی و شنوندگان خوب برنامه‌تون.
متشکرم. با توجه به اینکه در روزهای پایانی تابستان هستیم و مدارس هم بازگشایی شدن و فعالیتشون شروع شده، در ابتدا لطفاً بفرمایید که وضعیت معبدی ورود و خروج شهرهای بزرگ و مخصوصاً شهرهایی که مقصد گردش هستن توی این روزا به چه صورت هست؟
معمولا اوج سفرها و ترددها در شهریور ما اتفاق میفته. در سنوات گذشته ما همین وضعیت رو شاهد بودیم، به نحوی که در شهریور ما فرخال ماه پایانی تابستان و به نوعی هموطنان خوب من که سفری رو نتونسته بودن با خانواده به سفرجگاه ها و سفر گردشگری رو در کنار خانوادهشون نداشتن، ببینید روزهای پایانی حتی عمده ترددها در نیمه دوم شهریور ما اتفاق می افتاد. خب امسال شرایط متفاوت هست. ما از روزهای ابتدایی بحث بیماری کرونا خب شاهد کاهش ترددها و کاهش سفرها بودیم و حالا به ترتیب تا الانی که من در خدمتتونم مرتب ما بحث کاهش ترددها رو داشتیم، اما نه به اون عدد 57% فروردین ماه. در حال کاهش ترددهایی رو حالا در این چند روزی که از شهریور ماه گذشته ما نزدیک به 17% کاهش تردد بین استانی رو در کشور شاهد هستیم و 17% از ترددها کاهش پیدا کرده.
بله.
خب به هر حال بحث محورهای شمالی عمده بحث ترددها از پایتخت استان البرز به سمت محورهای شمالی متفاوت بوده با سایر محورهای کشور، به جهت اینه که خب خیلی از هموطنان خوبمون حالا در پایتخت سفرهای زیادتری رو نسبت به سایر نقاط کشور به محورهای شمالی رو شاهد هستیم.
بله، بسیار متشکرم جناب سرهنگ شرافتی، خیلی ممنون، خدا نگهدار.
تمام می‌کنم، خدا نگهدار.
خب نوبت میرسه به هیئت محترم داورن. جناب آقای همایی،
خانم حقی، گفتگوتون هم خوب بود. شما فقط وقتی که خانم رفیعی عزیز یک بار عنوان رو دارن میگن جانشین پلیس راه راهبر ناجا، دیگه در تکرار برای شما خوب نیست. میتونید بگید سلام میکنم به شما جناب سرنگ شرافتی عزیز. موضوع رو جوری مطرح کردی که در مورد بازگشایی مدارس بود. خب بهتر بود به جای آمد و رفتهایش استانی به درون شهری میپرداختی و اینکه مثلا سوالاتی رو مطرح میکردی در این زمینه که چه توصیه‌ای داری به والدین، به مدارس، برای اینکه بچه‌ها امن‌تر بتونن برسن به خونه و از این دست. با توجه به اینکه مهمان ما هر چقدر بزرگه، گاهی بعضیا در گفتگو با رسانه دچار یک استرسی میشن، میشه اینو وقتی تشخیص دادید به مهمان تلفنی برنامه کمک کنید تا آرام آرام خودش رو پیدا کنه؟
خیلی متشکرم خانم آل‌عباس،
نکته خوبی رو گفتن. و آقای همایی، چون خانم حقی عزیز شما شروعت اصلا خوب نبود، شما گفتید سلام جناب سرهنگ شرافتی، بعد عنوانشون رو گفتید. ایشون که خودش عنوانش رو میدونه، برای زیباتر ارتباط برقرار کردن هم با مخاطب هم با مهمان، شما میگید که گفتگو میکنم، حتی اگر نمیخواستید به صحبت خانم رفیع بسنده بکنید میگفتید من گفتگو میکنم با جناب سرهنگ، عنوانشون رو میگفتید و در این باره ممنون.
جناب تشکر.
در این لحظه ارتباط ما برقرار شده با جناب سرهنگ شرافتی، جانشین پلیس راه راهور ناجا. سلام بر شما، خدا قوت به شما و همکارانتون. الان در اواخر روزهای شهریور هستیم و آغازین روزهای پاییز. معمولا پلیس راه برای فصل پاییز طرحهای به خصوصی داره، اگر ممکنه در این خصوص برای ما بگید که قرار چه اتفاقاتی
آقای
در جاده های کشور بیفته. روزی و چون این برنامه ضبطی هم هست و داریم عبور میکنیم، ممکن این برنامه در روزهای پایانی شهریور بیفته و شنونده ها الان دارن ما رو میشنون، با همین انرژی، با همین سبک و سیاق میتونستید که ورود پیدا بکنید به مصاحبه. مصاحبه خیلی خیلی معمولی رو از شما شنیدم.
آیا آبسلان
دو جای شیرجه قابل شناسایی بود؟ چون جمع سرهنگ داشتن میرفتن و خانم حقی، ما اینکه داشتیم اینجا میدیدیم تلاش ایشون رو میدیدیم برای اینکه بتونن یک سوال دیگر مطرح کنن، دو جای شیرجه ایجاد شد. مثلا یکیش این که خب جناب سرهنگ به عدد 17% اشاره کردید، شاید همون لحظه 17% جای شیرجه زدن شما برای سوال بعدی بود، البته ضمن رعایت اون آداب مصاحبه.
خیلی تشکر میکنم. میریم سراغ گزارشگر خوبمون جناب آقای حبیبی.
خسته نباش آقای کارگزاری.
سلامت باشین. مصاحبه به نظر خودم خوب بود، یادداورانم نظرشون بد نبود.
خانم حقی شما؟
شاید شروع خوبی نداشتم به خاطر اینکه موضوع من در مورد وضعیت راه‌ها و جاده‌ها توی فصل پاییز و با توجه به بارندگی باید سوال می‌پرسیدم. من سوالش رو مطرح کردم از کارشناس برنامه به عنوان مقدمه، اما انقدر پاسخ ایشون طولانی بود و من هم نتونستم کلامشون رو قطع کنم که دیگه تنها سوالی بود که تونستم مطرح کنم و بعد تمام شد.
و خانم وحدانی نژاد
خوب بود، ولی خب کلن یاد گرفتم از استادانم که وقتی که مهمان برنامه دارن صحبت میکنن چطور باید جمع کرد، حالا وسط صحبتشون خیلی نپریم. برای ماها که یکم تازه کاریم یه خورده کار سخت میکنه.
و خانم رسولی، شما با کارشناس
صحبت
کردی. یه نکته هم آقای همایی گفتن خیلی نکته خوبی بوده، یعنی خود منم توی اتاق فرمان استفاده کردم، گفتن یه جوری مصاحبه میکردید که هوای اون روز رو در واقع کارشناس نمیگفتن و یه مقداری کلیتر در واقع مطلب رو بیان می‌کردن.
چون من تجربه این کار رو نداشتم، امروز آموختم که چطور مصاحبه و گفتگو انجام بدم. امیدوارم که بتونم اینو استفاده کنم، ولی خب هوای دلمون ابری شد دیگه با این گفتگو. مهم اینه که اینجا یک مدرسه ایه که ما از استادامون میآموزیم.
متشکرم از همراهیتون.
خب این هم از یک دو صدای امروز، امیدوارم پسندیده باشید و رضایت شما جلب شده باشه. شرکت کنندگان عزیز 3 روز دیگه باید رقابت کنند تا در پایان روز 8 نفر برگزیده فصل 8 مشخص بشه. در این روزگار سخت براتون از خدا آرزوی سلامتی و حال خوش داریم. و اما حرف امروز ما به شما همراهان یک دو صدا اینه: همه ی آنچه را که میخواهی در آن سوی ترسهایت قرار دارد. زنجیرهای ترس و ناامیدی را پاره کن و اوج بگیر. عصرتون خوش، خدا نگهدار. قصه ستاره هامون، قصه شب و کبیره، هر کسی میتونه اینجا دستای ما رو بگیره. ما که عاشق نورالدگی، هاشون یه دریا، همیشه توی نگاهشون یه طلوع صبح فردا. 1 2 3
1-2-3
1-2-3
رسیدیم به ساعت 18. از شما شنوندگان محترم رادیو ایران دعوت میکنم بعد از چند پیام بازرگانی شنونده ورزش ایران باشید.
اسپیدی تو که میخوایی موتور ماشنت یه عمری کار کنه بی عیب و ایراد. اسپیدی